ساعت 7 عصر در ایران است. با مجله شامگاهی رادیو فردا همراهید. امروز پنجشنبه 6 آذر ماه سال 1399 خورشیدی است. در یک عصر پاییزی دیگر با شما هستیم. با سلام و درودی گرم از استودیوی خبر رادیو فردا در پراگ تا هر نقطه جهان که شما صدای ما رو میشنوید. مهتاب وحیدی رات هستم همراه شما در این مجله شامگاهی با خبرها و گزارش‌های متنوع که در ادامه خواهیم شنید. اما در ابتدای مجله بریم به سراغ آخرین خبرهای ایران و جهان با همکارم کیان معنوی.
درود بر شما. سخنگوی وزارت بهداشت ایران امروز از مرگ 482 نفر دیگر به دلیل ابتلا به بیماری کووید 19 طی 24 ساعت گذشته خبر داد. سیمالاری مجموع جانباختگان این بیماری را تا کنون 46689 نفر اعلام کرده است. خانم لوری همچنین از شناسایی 13961 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 در ایران طی شبانه روز گذشته خبر داده. آمار رسمی ارائه شده توسط وزارت بهداشت ایران مورد تایید نهادهای مستقل داخلی و خارجی نیست. از سوی دیگر سخنگوی وزارت بهداشت ایران امروز پنجشنبه در گفتگو با خبرگزاری روسی ریا نوویستی از مذاکرات متخصصان ایرانی با طرف روسی درباره تولید واکسن کرونا خبر داد. سیما لاری با بیان اینکه در حال حاضر اسناد مطالعات در حال بررسی است گفت از سوی طرف روسی به زودی دعوتی برای برنامه ریزی این طرح صورت می گیرد. سخنگوی وزارت بهداشت جزئیات بیشتری در این زمینه که با کدام یک از تولید کنندگان واکسن کرونا در روسیه مذاکره می شود اعلام نکرد. کایلی مورگیلبرت پژوهشگر استرالیایی که روز گذشته پس از 2 سال حبس ایران را ترک کرد آزادیش را پایان یک مصیبت سخت و طولانی خواند. خانم مورگیلبرت در بیانیه‌اش که روز پنجشنبه منتشر شد مردم ایران را خونگرم، سخاوتمند و شجاع خوانده و گفته چیزی جز عشق و احترام برای مردم ایران ندارد. رسانه‌های ایران روز چهارشنبه 5 آذر ماه گزارش دادند که کایلی مورگیلبرت که به اتهام جاسوسی برای اسرائیل در ایران زندانی بود در ازای آزادی 3 تاجر ایرانی آزاد شده است. 149 برنده جایزه نوبل از رشته‌های مختلف و از سراسر جهان با امضای توماری از علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی خواستند تا احمد رضا جلالی پزشک و پژوهشگر ایرانی سوئدی را آزاد کند تا او بتواند به خانه و زندگیش بازگردد. در نامه برندگان جایزه نوبل خطاب به علی خامنه‌ای آمده است که از او می‌خواهند شخصا به این پرونده رسیدگی کند و مطمئن شود که با جلالی برخورد انسانی و عادلانه‌ای شود و در اسرع وقت آزاد شود. کمیته دانشمندان نگران CCS نیز روز چهارشنبه در نامه‌ای از دولت ایران خواست فوراً هر گونه اقدام برای به قتل رساندن این دانشمند بیگناه را متوقف کند. احمد رضا جلالی پژوهشگر متخصص مبارزه با بحران اردیبهشت 95 هنگامی که برای شرکت در یک کنفرانس علمی از محل زندگی خود در سوئد به ایران سفر کرد به اتهام جاسوسی و فروش اطلاعات به اسرائیل بازداشت و در دادگاه انقلاب اسلامی به اعدام محکوم شد. او این اتهام‌ها را تکذیب کرده است. معاون حقوقی حسن روحانی میگوید جمهوری اسلامی علیه شماری از کشورهای اروپایی برای بازپس گرفتن مطالبات پولی و مالی خود به اقدامات قضایی دست زده. لیا جنیدی به نام این کشورها نوع اقدام قضایی و مرجعی که ایران به آن شکایت کرده اشاره ای نکرد و تنها گفته که تهران منتظر نتایج رسیدگی است. خانم جنیدی در این حال تاکید کرده که مذاکرات حقوقی در این زمینه حتما باید انجام شود. هنوز مشخص نیست به طور دقیق مطالبات بلوکی شده ایران در خارج از کشور به ویژه در کشورهای اروپایی به چه میزان است.
خیلی متشکرم از تو کیان. همکارم بود کیان معنوی که ما رو در جریان آخرین خبرهای ایران و جهان قرار داد. و حالا مروری داشته باشیم بر آنچه در این مجله شامگاهی خواهیم شنید. آخرین خبرها از وضعیت بحرانی کرونا در ایران. محدودیت‌های وضع شده از سوی دولت هنوز نتوانسته آمار روزانه مبتلایان و قربانیان را کاهش دهد. داستان تکراری مبادله زندانیان خارجی با ایرانی‌های زندانی در خارج از کشور. در جدیدترین مورد یک استاد دانشگاه استرالیایی با 3 متهم به بمب گذاری مبادله شد.
این که انگیزی ایرانی های دوتابیتی یا اساتیدی که به عناوین مختلف به ایران کشیده میشن یا حتی تجار سابقه دیرینه داره.
تحریم های جدیدی در راه است. این بار علیه 4 نهاد روسی و چینی در رابطه با برنامه موشکی ایران در روزهایی که دولت ترامپ به پایان کار خود نزدیک می شود.
در حقیقت این به پایان بردن اون شبکه تأمین نیازهای موشکی و مالی ایرانه.
اسدالله اسدی دیپلمات ایرانی در اتریش قرار است فردا در بلژیک محاکمه شود. تلاش برای انجام حمله ای به گرد همایی سازمان مجاهدین خلق در پاریس اتهام اوست. همه اینها و بیشتر در مجله شامگاهی رادیو فردا. تا پایان این مجله همراه ما بمانید. شیوع ویروس کرونا در ایران همچنان در صدر خبرهای مربوط به ایرانه و با وجود افزایش تعداد مبتلایان و جانباختگان به کرونا در ایران و همزمان با شروع محدودیت‌های فراگیرتر از اول آذر ماه، همچنان برخی مقام‌های بهداشتی می‌گویند شکستن قانون قرنطینه و تردد افراد با تست کرونای مثبت به طور نگران کننده ای ادامه دارد. همکارم کیانوش فرید از طریق خط تلفن همراه ماست. کیانوش، از امروز صبح همه خبرهای مربوط به شیوع ویروس کرونا در ایران رو پیگیری کرده با دقت. کیانوش، بهت سلام میکنم و ازت میخوام که درباره آخرین خبرها از ایران برای ما بگی.
سلام به تو و همه شنوندگان رادیو فردا. خب خلاصه اگه بخوام بگم جمع‌بندی داشته باشیم از در واقع آنچه که امروز اتفاق افتاده، دوباره رکورد مبتلایان در ایران شکسته شده. عدد مبتلایان میرسه به 14,000 تا و همچنان روند نگران کننده است. افزایش ممتد بیماران مدحال هوا داریم. رئیس بخش عفونی بیمارستان مسیح دانشوری دکتر تبرسی میگه محدودیت‌های 2 هفته‌ای فقط به صورت یک مسکن عمل میکنه و فشار رو پایین میاره. اگه شرایط دوباره به چند ماه قبل برگرده، شیوع باز بیشتر هم میشه. او درباره محدودیت ها میگه به هر حال کمی خوب و مفیده، اما تأکید میکنه که آن چیزی که اتفاقی که در طول روز میفته، برخوردهای اجتماعی مردم، ترافیک، حجم ماشینا و خیابونا که در خیابون ها وجود دارن، نشون میدن که شرکت های خصوصی رو نتونستن در واقع مجاب کنن که با این محدودیت ها همراه بشن و برای همین همچنان مشکلات وجود داره. او همچنین به نیروی کمبود نیروی پرستار اشاره میکنه که چقدر از این لحاظ باز وخیمه و بیمارستان ها نیاز به نیروی جدید دارن و میخواد که مردم واقعا پروتکل های بهداشتی رو رعایت کنن. از این طرف صحبت های ایرج حریچی معاون وزیر بهداشت رو داریم که کمی خوشبینانه تره. او میگه چند شهری از وضع قرمز و در واقع خارج شدن و نارنجی کمی شرایط بهتر هستش و میگه اگه مردم همچنان محدودیت ها رو رعایت کنن، یک موفقیت بزرگ دست پیدا میکنیم. و همچنین ساعتی پیش مطلب از اقدام به ساخت واکسن کرونا در ایران تحت نظارت سازمان بهداشت جهانی گفت. این اول در مورد واکسن حرف زیاد شده بود، این اولین باره که میگن که تحت نظارت سازمان بهداشت جهانی بوده و میگه در این زمینه در واقع شگفت زده شدند این سازمان. حالا باید ببینیم که واقعا در هفته‌های دیگه چه میشه.
بله، حالا باید دید که واکسنی که احتمالاً میسازن به تایید سازمان جهانی بهداشت میرسه یا نه. اما کیانوش، مسئولان وزارت بهداشت از توقف روند صعودی بستری بیماران کرونایی در بیمارستان‌های تهران میگن، اما همزمان علیرضا زالی فرمانده ستاد مقابله با کرونا هنوز ابراز نگرانی میکنه. جریان چیه؟
ببین دقیقاً مثلا روزنامه اعتماد امروز اینو تیتر کرده، میگه این خوشبینی خطرناک کرونایی آیا کار دست دولت نه دولت الان اومده میگه به خاطر این محدودیت ها مردم الان پروتکل های بهداشتی رو تا 90% اجرا میکنن و میگه که توقف پیدا کرده روند سعودی بستری شدن بیماران کرونایی رو. ولی این در واقع با حرفای آقای زالی که میگه ما مثلا در همین 4 روز هر آنچه رو که نگاه میکنیم میبینیم هیچ کدوم اون در واقع اون اتفاقی که باید بیفته و مد نظر ستاد مقابله با کرونا نیفتاده و میگه این حرفایی رو که میزنی فقط مردم رو به اشتباه برداشت میکنن و باعث میشه که بکنن شرایط بهتر شده و این خطرناک خوشبینی عمومی نیه که باعث میشه بر پایه حدس و گمانهای تایید نشده و غیر علمی مردم رو به اشتباه میبره. بذارین و بدونین که ویروس کرونا رو اینطوری نمیشه کنترل کرد، همچنان و همچنان باید سفت و سخت این محدودیت ها اعمال بشه.
بله کیانوش، امروز حسین علی شهریاری رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس انتقادهایی کرده نسبت به عملکرد ستاد مقابله با کرونا. کوتاه بهمون میگی که او به چه مواردی اشاره کرده؟
جمع‌بندی حرفاش اینه که ستاد ملی نیست، ستاد دولتی کرونا، ستاد ملی کرونا نیست. اشکالش همینه که هر آنچه که وزارت بهداشت توصیه میکنه که با توجه به صحبتاش با نخبگان هست، این ستاد در داخلش در کمیته وتو میشه، به همه مسائل اشاره میکنه، از در واقع زمان قرنطینه، تصمیم گیری های دیر، تصمیم گیری های اشتباه، نبود امکانات و در نهایت یک جمع‌بندی میکنه و یک دست تصمیماتی که در ستاد میگیرن عموما از طرف کمیته اجتماعی امنیتی یا کمیته اقتصادیه و همیشه سلامت مردم فدای این چیزها میشه، در حالی که سلامت باید اولویت باشه.
خیلی متشکرم از تو کیانوش. همکارم کیانوش فرید بود که از آخرین خبرهای مربوط به شیوع ویروس کرونا در ایران میگفت. اما کمی از کرونا و دردسرهایی که این روزها برای ما ایجاد کرده فاصله بگیریم، بریم به سراغ خبری که از دیروز در صدر خبرهایی قرار گرفت که مربوط به ایران هست و رسانه‌های بین‌المللی هم به اون پرداختند. به دنبال آزادی یک شهروند استرالیایی بریتانیایی از ایران در ازای آزادی 3 نفر زندانی ایرانی از تایلند، مقام‌های تایلند هویت این 3 ایرانی آزاد شده رو اعلام کردند و مشخص شد که اونها افراد بازداشت شده هستند به اتهام طرح بمب‌گذاری ناموفق علیه دیپلمات‌های اسرائیلی. همکارم بابک قفوری‌آذر جزئیات بیشتر رو در گزارشی به ما میگه.
سعید مرادی، محمد خزایی و مسعود صداقت‌زاده، اینها اسامی 3 نفری است که در ازای آزادی کایلی مورگیلبرت، شهروند بریتانیا استرالیایی زندانی در ایران، از تایلند آزاد شدند. رسانه‌های ایران بدون انتشار اسامی این 3 نفر آنها را تاجرانی معرفی کرده بودند که به خاطر دور زدن تحریم‌ها در تایلند زندانی شده بودند. حالا مقام‌های قضایی تایلند با اعلام اسامی افراد آزاد شده گفتند آنها همان کسانی بودند که بهمن ماه سال 1390 در این کشور قصد بمب‌گذاری علیه دیپلمات‌های اسرائیلی داشتند، اما عملیاتشان ناکام ماند و یکی از آنها نیز در جریان فرار از پلیس 2 بمب را در اماکن عمومی رها کرد و انفجار یکی از آنها باعث شد 2 پایش را از دست بدهد. در فیلم‌های منتشر شده از ورود این 3 نفر به ایران، آنها ماسک زده و کلاه لبه‌دار سیاه بر سر داشتند و در حال صحبت با عباس عراقچی، معاون وزیر خارجه ایران که برای استقبال از آنها در فرودگاه رفته بود دیده می شدند. بهمن ماه 1390 در پی انفجارهایی در یک خانه تیمی در بانکوک، 3 ایرانی در حالی که به گفته شاهدان محلی زخمی بودند از این خانه گریختند. پلیس تایلند 2 نفر از این افراد را دستگیر کرد و آنها را به بمب‌گذاری علیه دیپلمات‌های اسرائیلی متهم کرد، اتهامی که ایران در آن زمان رد کرد. نفر سوم نیز در فرودگاه مالزی در حالی که به گفته پلیس قصد فرار به تهران را داشت بازداشت شد. معاون دادستانی تایلند به خبرگزاری آسوشیتد پرس گفته است این 3 نفر بر اساس توافقنامه ایران و تایلند به ایران بازپس فرستاده شدند و به گفته این مقام قضایی این گونه تبادل زندانی نامعمول نیست. او جزئیات بیشتری درباره این موضوع و نقش استرالیا در آن ارائه نکرد. رسانه‌های ایران کایلی مور گیلبرت، شهروند بریتانیایی استرالیایی آزاد شده را جاسوس اسرائیل معرفی کردند و رادیو تلویزیون حکومت ایران هم تصاویری از او مقابل در زندان اوین منتشر کرده که در آن خانم مور گیلبرت جملاتی به زبان فارسی می‌گوید.
تاریخ سپتامبر 2018 اومدم به ایران، اومدم ایران دوست داشتم آخرش من چند تا کشورهای عربی و ایران و رژیم صهیونیستی و ترکیه بازدید کردن.
وزارت خارجه استرالیا پس از آزادی کایلی مور گیلبرت بیانیه‌ای به نام او منتشر کرد که در آن خانم مور گیلبرت از آزادیش ابراز خوشحالی کرده و با ابراز عشق و احترام به مردم ایران گفته است با احساسی تلخ و شیرین ایران را ترک می‌کند. خانم مور گیلبرت همچنین نوشته است با وجود بیدادی که بر من رفت با همان احساساتی می‌رود که نه تنها خدشه‌ای ندیدند بلکه به نوشته او تقویت هم شدند. کایلی مور گیلبرت پژوهشگر مطالعات خاورمیانه و اسلام شناسی است و تز دکترایش را درباره اعتراض‌های شیعیان بحرین و با عنوان اکثریت به حاشیه رانده شده نوشته بود. او سال 2018 برای شرکت در کنفرانسی به ایران سفر کرد و هنگام بازگشت در فرودگاه تهران بازداشت شد. خانم مور گیلبرت پیشتر اتهام‌ها مبنی بر جاسوسی برای اسرائیل را تکذیب کرده بود.
گزارشی بود از همکارم بابک غفوری‌آذر، اما در همین مورد، یعنی آزادی کایلی مور گیلبرت، استاد دانشگاه ملبورن استرالیا، در ازای آزادی سه ایرانی متهم به بمب‌گذاری در تایلند، تحلیل حسن شریعت‌مداری، تحلیلگر سیاسی در آلمان رو بشنویم که ساعتی پیش با او گفتگو کردم.
این روش تازگی نداره در جمهوری اسلامی متاسفانه، این که وانگیری ایرانی‌های دو طبیعتی یا اساتیدی که به عناوین مختلف به ایران کشیده میشن یا حتی تجار سابقه دیرینه داره. هر هنگام که سپاه یا وزارت اطلاعات عده ای را برای خرابکاری به خارج میفرسته و گرفتار میشن، بلافاصله در صدد برمیاد که چند گروگان خارجی رو بگیره و تحت فشار اونها رو به عنوان جاسوس و اقدامات مختلف دیگه به اعترافاتی واداره و بعد مبادله کنه. متاسفانه این پاشنه آشیل حکومت‌های غرب است که این جرأت رو به ایران میده که این روش کارسازه و دائما این روش رو تکرار میکنه.
آقای شریعت مداری، سوالی که پیش میاد اینجا این هست که برها مقام‌های دولت ایران از جمله آقای ظریف و حسن روحانی تأکید کردن که قوه قضاییه استقلال داره، اما این بار هم دولت و وزارت خارجه ایران وارد مذاکره شده که این تبادل زندانی صورت گرفته.
بله، این از اون شوخی‌های بسیار سطح پایینی که دیگه مزه خودش رو از دست داده. دیگه همه کس میدونه که قوه قضاییه در حقیقت تابع وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه و تحت امر آقای خامنه‌ای است و همه این قاضی‌ها در حقیقت بازوهای وزارت اطلاعات که اونجا نشستن، هم در مورد متهمان داخل ایران و هم این متهمان دوتابعیتی و بین‌المللی صحبت از قوه قضاییه مستقل در جمهوری اسلامی در حقیقت چیزیست که فقط باعث سخره گوینده در انظار بین المللی و توهین به شعور عمومیست.
آقای شریعت مداری، بازداشت شهروندان خارجی و دو تابعیتی قبلا هم طی سالهای گذشته سابقه داشته و در مواردی این تبادل زندانی صورت گرفته. شما فکر میکنید این بازداشت ها توسط جمهوری اسلامی از ابتدا با برنامه ریزی انجام میشه، یعنی با هدفی برای آزادی ایرانی های زندانی در کشورهای خارجی که در رابطه با بمبگذاری یا دور زدن تحریم ها زندانی هن؟
بله، کاملا با نقشه است و حساب شده است. نوعی گروگانگیری است برای مبادله اونها، برای اینکه اگر نتونن این کار رو بکنن، این کادر خرابکار، بمبگذار و تروریست هویه خودشون رو از دست خواهند داد. امروز نوری که نزدیک محاکمه شد در سوئد، آقای جلالی رو پای اعدام بردن تا دولت سوئد رو مجبور کنن که نوری را که هیچ قاتل قتل‌های سال 67 محاکمه نکنند و به ایران برگردند. باید ببینیم که نتیجه چی میشه، ولی به هر صورت تا کنون جمهوری اسلامی متاسفانه موفقیت داشته و در این کار خودش تشویق شده.
تحلیل حسن شریعت مداری رو شنیدید، تحلیلگر سیاسی در آلمان، درباره مبادله کایلی مور گیلبرت، استاد دانشگاه ملبورن استرالیا که در ایران زندانی بود، با سه ایرانی زندانی در تایلند.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
شایعه‌ای رو در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاق‌هایی که
این خبر در توییتر با صدا زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
تلگرام.
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
اسدالله اسدی رایزن سوم سفارت ایران در اتریش که 2 سال پیش هنگام عبور از آلمان دستگیر شد، قرار است فردا به اتهام انتقال مواد منفجره برای انجام یک حمله در بلژیک محاکمه بشه. او متهم است به اینکه مواد منفجره رو در یک جعبه پیتزا جاسازی کرده بود و به یک زوج ایرانی در لوکسامبورگ تحویل داده بود. قرار بود از این مواد منفجره در حمله به یک گردهمایی سازمان مجاهدین خلق در پاریس استفاده بشه که البته جمهوری اسلامی ایران هر گونه دست داشتن در این اقدامات رو تکذیب کرده. برای بررسی بیشتر و تحلیل این خبر، کامبیز غفوری روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از فنلاند با ما هست از طریق خط تلفن. آقای غفوری بهتون سلام میکنم. ابتدا میخوام ازتون بپرسم که میدونیم به جز این دیپلمات ایرانی افراد دیگری هم در این پرونده هستن که قرار محاکمه بشن. درباره اتهام های این افراد برای ما جزئیات بیشتری بگید.
من هم سلام میکنم به شما و شنوندگان محترم رادیو فردا. بله، همونطور که اشاره کردید، جلسه اول دادگاه روز جمعه 27 نوامبر یا 7 آذر و دادگاه بعدیش هم تا ادامه خواهد داشت، روز 13 آذر خواهد بود. خود آقای اسدالله اسدی متهم است به اینکه ماده انفجاری TATP استون پروکساید رو با قدرت انفجاری بالا اولا در یک هواپیمای مسافربری انتقال داده از ایران به اروپا، به اتریش محل ماموریتش، و بعد با اتومبیل شخصی اون رو از خاک آلمان گذر داده برده در لوکزامبورگ در یکی از شعبه های پیتزاهات، یکی پیتزا فروشی زنجیره‌ای، به زوجی به نام نسیمه نعامی و امیر سعدونی تحویل داده. این زوج ساکن بلژیک هستند، برای همین هم این پرونده اونجا بررسی میشه. در رابطه با این پرونده، بعد از تحویل این بسته به نسیمه نعامی و امیر سعدونی، پلیس لوکزامبورگ اینها رو تحت نظر داشت، البته خواهم گفت که چرا، و بعد اینها رو بازداشت کرد. دستگاه ربات بمبیاب در صندوق عقب ماشینشون کیف دستی خانم نسیمه رو وارسی کرد و از طریق اکس ری دید که ماده منفجره اونجا هست و چاشنیش همه چی کار گذاشته شده، به اون رو بازداشت کرد. نفر چهارم مهرداد عارفانی است، او در پاریس در واقع بازداشت شد. او متهم است که قرار بوده انتقال این بسته انفجاری رو به داخل مراسم سازمان مجاهدین خلق تسهیل بکنه. بنابراین کلن 4 نفر متهم هستن در این پرونده.
آقای غفوری، تا الان مقام های جمهوری اسلامی همونطور که انتظار می رفت مانند موارد گذشته موضوع رو تکذیب کردن. در صورتی که این افراد محاکمه بشن و مجرم شناخته بشن، واکنش احتمالی جمهوری اسلامی به نظر شما چه خواهد بود؟
من فکر میکنم که بنابر سابقه بیش از 40 ساله جمهوری اسلامی در این موارد، جمهوری اسلامی کماکان تکذیب خواهد کرد. این نخستین باری نیست که مقام‌های حکومت ایران متهم میشن به اقدام تروریستی در خاک اروپا. شنوندگان عزیز احتمالاً میدونند مسئله دادگاه میکونوس رو، دادگاه بسیار پر سر و صدایی بود، در اون سران حکومت ایران حتی در واقع متهم شدند و محکوم شدند و باعث شد یک بحران دیپلماتیک درست شه بین اروپا و ایران، و ایران، جمهوری اسلامی ایران کماکان این رو تکذیب میکرد با اینکه در دادگاه ثابت شد. من فکر می‌کنم این دادگاه هم به همین صورت پیش خواهد رفت. از اون اسناد و مدارکی که تا الان رسانه‌ها منتشر کردند، اونهایی که پابلیک شده، برمیاد که یک پرونده بسیار مستندی درست شده علیه این 4 نفر، مخصوصا آقای اسدی، چون می‌دونید که بازداشت یک دیپلمات به این راحتی نیست و 2 سال هم دادستان‌ها مشغول جمع کردن شواهد و مدارک بودن تا اینکه از سال از جوان 2018 که آقای اسدی بازداشت شد، تازه جلسه اول دادگاهش روز جمعه 7 آذر برگزار خواهد شد.
خب آقای غفوری، با توجه به اینکه جمهوری اسلامی احتمالاً از عواقب این اقداماتش آگاهه و میدونه که ممکنه روابطش با اروپا تیره بشه، چرا همچنان به این اقدام‌ها ادامه میده؟
ببینید، من فکر میکنم در درجه اول جمهوری اسلامی اصلا فکر نمیکرد که این ماموریت لو بره. اینجا در اروپا بسیاری معتقدند که یک سرویس خارجی، مخصوصا اسرائیلی ها، از طریق کانکشن هایی که داشتن در سیستم های امنیتی ایران این مسئله رو به سیستم های امنیتی اروپا لو دادند و اونها به خاطر همین ماها زیر نظر داشتند آقای اسدی رو درآمده که ماهای ماه این رو زیر نظر داشتند و بنابراین من فکر می‌کنم که جمهوری اسلامی فهمید که یک کار بسیار تمیز است هرگز گیر نخواهد افتاد. در دهه 1990 هم چندین هم عمل تروریستی انجام شد در خاک اروپا، هیچ کدوم به دادگاه به اون صورت کشیده نشد، جمهوری اسلامی محکوم نشد از همشون. در تا زمان دادگاه میکونوس که بر مبنای اشتباه محاسبه کاظم دارابی و دیگران بازداشت شدند و دادگاهی تشکیل شد و اون بحران پیش آمد. من فکر می‌کنم در درجه اول فکر نمی‌کرد که گیر بیفته و در درجه دوم احساس می‌کرد که خب نهایتاً باز یک فراخوان سفیری انجام خواهد شد. بله. و یه دیپلمات خواهند رفت اروپا و مسئله رو حل خواهند کرد.
خیلی متشکرم از شما. کامبیز غفوری بود، روزنامه نگار و تحلیلگر سیاسی از فنلاند با ما. و در خبری دیگر، الیوت آبرامز نماینده ویژه دولت آمریکا در امور ایران روز چهارشنبه از افزایش فشارها و تنگتر شدن حلقه تحریم‌های واشنگتن علیه تهران خبر داد. او اعلام کرد دولت آمریکا در جدیدترین تصمیم خود به زودی 4 نهاد روسی و چینی را در رابطه با برنامه موشکی ایران تحریم خواهد کرد. ساعتی پیش گفتگویی داشتم با مهرداد عمادی، کارشناس اقتصادی در بریتانیا، و از او درباره هدف این فشارهای حداکثری دولت دونالد ترامپ علیه ایران پرسیدم که در روزهای پایانی دولتش هست.
به حقیقت این روزهای آخر برای کابینه آقای ترامپ و اینکه تحریم‌ها الان متوجه شرکت‌های چینی و روسی شده، به حقیقت این اگر نگاه بکنیم به پایان بردن اون شبکه تامین نیازهای موشکی و مالی ایران برای پای نظامی اینها عمدتاً الان مشخص شده که بخش قابل توجهی از اینها برامرزیه و اینکه هدف اینها چیه که در این حقیقت هفته های آخر چرا اینها معرفی بشه، دو دلیلی. یکی اینکه اون چیزی که ما میگیم پالیسی لگسی، اون در حقیقت ارسیهی که از نظر سیاست های خارجی آقای ترامپ برای آقای بایدن میذاره، این ارسیه در مورد پروژه ایران چیز نخواهد بود که آقای بایدن بشونه یک باره لغو کنه یا برگردونه. خیلی از این گزینه هایی که الان ما در این 3 هفته و نیم اخیر میبینیم که خزانه‌داری امریکا هدف گیری کرده، گزینه هایی هست در صدر اینها پروژه موشک های دوربرد ایران و اینکه چرا ما الان وارد این شدیم که شرکت های غیر ایرانی چینی و روسی هدف گیری شدن، برای اینکه 2016 به این سو مشخص شد که ابزار یا کلید شاخ کلید حقیقت این پروژه چینه.
خب آقای عمادی، به هر حال دولت جو بایدن از 20 ژانویه 2021 کار خودش رو آغاز میکنه. مقام‌های جمهوری اسلامی خیلی امیدوار هستند که دولت جدید آمریکا رویکرد دیگری داشته باشه در قبال ایران. به فرض اینکه آقای بایدن بخواد فشارها علیه ایران رو کمتر کنه و برگرده به برجام، فکر میکنید که این پروسه چقدر طول بکشه؟
بله، این پرسش خیلی مهمی هست. این یک واقعیت اعلام شده است، یه چیزی نیست که در نهان باشه، که آقای بایدن تصمیم داره که برگرده به برجام. اما اون برجامی که الان ما در 2021 به نگاه میکنیم بهش، برجام 2015 و 2016 نخواهد بود. خیلی پارامترها، خیلی متغیرها عوض شدن. یکی از متغیرهایی که به صورت بنیادی عوض شده پروژه موشکی ایرانه و در این حال غنی‌سازی جدیدی که ایران با شتاب شروع کرده اینو دنبال کردن. بود هسته‌ای اینها خیلی سنگینی. در این راستا آن بازگشتی که آقای بایدن به برجام خواهد داشت، بازگشتی خواهد بود که شرایط بسیار سنگینی رو در چارچوب پروژه موشکی، فعالیت پرامرزی ایران، توجه به فعالیت های گروه های شبه نظامی و تکنولوژی موشکی که ایران به اینها منتقل کرده. این فقط در یمن نیست، در سوریه هم این کار کرده، به حزب الله هم این کار کرده. و در کنار این هم یه چیزی باید اضافه کنم، و اینکه آن خوشبینی که در 2015 به ایران وجود داشت که ایران واقعا میخواد به جامعه جهانی برگرده، اون دیگه وجود نداره. صحبت های آقای خامنه‌ای در این چند سال کردن، هم با تهاجمی که به کشورهای اروپایی و امریکا داشتن و هم با نگاه بسیار یک سویه‌ای که ما از این بعد باید با چین و روسیه روابطمون رو توسعه بدیم، اینها نوع رفتاری که ایران انتظار داره اون رفتار 2015 نخواهد بود. بسیار محتاطانه از طرف تیم آقای بایدن خواهد بود و با شرایط جدیدی که برآورد این شرایط جدید به آسودگی برای ایران به دست نخواهد آمد.
آقای عمادی، میدونیم که یکی از چالش‌های بزرگی که ایران در سال‌های اخیر باهاش مواجه شده، مشکلاتی در راه مبادلات بانکی با جهانه. به فرض اینکه حالا تحریم‌های بانکی علیه ایران در دولت جدید آمریکا برداشته بشه، باز هم موضوع FATF مطرحه که لوایح مربوط به اون به طور کامل هنوز در مجلس شورای اسلامی به تصویب نرسیده. چقدر این مبادلات بانکی وابسته هست به تصمیم ایران درباره لوایح مربوط به FATF و چقدر وابسته است به تحریم‌های بانکی؟
این بیشتر الان گروگان امضا نکردن این کنوانسیون از سوی ایران برای مبارزه با پولشویی هست که همون منتشر شده FATF میشناسیم. اینو هرگاه ایران این رو امضا کنه و اجرای این به صورت شفاف دیده بشه، خزانه داری امریکا توان بسیار بسیار محدودی داره برای تهدید یا بیرون نگه داشتن شرکت‌های ژاپنی، چینی، اروپایی برای کار با ایران و بانک‌ها. به همین سو از این سو اگه نگاه کنیم، امریکا اینا رو برداره، تحریم‌های بانکی رو برداره، ولی ایران عضو FATF نباشه، چون ایران الان در کنار دو کشور دیگه به عنوان تاریک‌ترین اقتصاد و تاریک‌ترین سیستم پولشویی بانکی در جهان ثبت شده، این اثرش بسیار بسیار کوچک خواهد بود. یعنی حتی بنگاه‌های مالی و بانک‌های آمریکایی هم اگر حتی خزانه‌داری آمریکا تایید کنه که میتونن کار کنن، اینا کار نخواهند کرد، چون FATF یک کنوانسیون بین‌المللی. به این خاطر ایران اگر بخواد تخم مرغ‌هاش رو در چارچوب برجام بذاره برای سیستم بانکی، به نظر من تخم مرغ‌هاش رو در سبد اشتباه گذاشته. برای سیستم بانکی شاه‌کلید باز کردن این قفل FATF.
توضیحات مرداد عمادی، کارشناس اقتصادی، رو شنیدید درباره فشارها و تحریم‌های حداکثری آمریکا علیه ایران. و به پایان این مجله شامگاهی میرسیم، اما همچنان میخوام که همراه ما بمونید و بشنوید مصاحبه‌ای رو با فرخنده حاجی‌زاده، خواهر یکی از قربانیان قتل‌های سیاسی که به قتل‌های زنجیره‌ای معروف شد. من مهتاب وحیدی‌راد از همراهیتون سپاسگزارم و براتون اوقات خوشی رو آرزو میکنم.
در وزارت اطلاعات به ما گفتند یک اشتباه ساده بود. با یک اشتباه ساده دو آدم کشته شده بودند، تیکه تیکه و مسلح شده بودند. این را فرخنده حاجی زاده، نویسنده و خواهر حمید حاجی زاده، شاعر و معلم کرمانی که 31 شهریور 1377 به همراه پسر 9 سالش کارون در خانه مسکونیش در کرمان به قتل رسید، در مصاحبه با رادیو فردا میگوید. حمید حاجی زاده با 28 ضربه چاقو و پسر 9 سالش کارون با 10 ضربه چاقو در جریان قتل‌های زنجیره‌ای کشته شدند و وزارت اطلاعات هرگز مسئولیت قتل آنها را به صورت رسمی بر عهده نگرفت. اروند و عرس حاجی زاده، فرزندان حمید حاجی زاده که در زمان قتل پدر و برادرشان نوجوانان 16 و 14 ساله و اولین کسانی بودند که به صحنه قتل رسیده بودند، در مصاحبه با رادیو فردا برای اولین بار از جزئیات صحنه قتل گفته بودند. حالا فرخنده حاجی زاده، نویسنده، مدیر انتشارات ویستار و عضو کانون نویسندگان ایران، درباره قتل برادر و برادرزاده‌اش در آخرین شب تابستان 1377 به رادیو فردا میگوید:
خیلی سهمگین بود، خیلی، یعنی همه این اتفاقایی که افتاد در پاییز 77 عجیب وحشتناک بود، مخصوصا با اون حالتی که مثلا به هر حال ارتباطی که ما با زندیات مختاری داشتیم، به لحاظ فرهنگی با آقای پوینده داشتیم و اون حسی که من اصلا فراموش نمی کنم، اون لحظه اول وقوع قتل فروهرا رو و اون حالت پرستو رو که هنوز بیاد دارم، هم پرستو بیاد داره هم من، که من فقط رفتم دستش رو گرفتم گفتم برادر من و بچه‌شم کشتن. این که برادر من به شدت شیفته ی آقای فروهر بود، ولی ماجرای ما خیلی عجیب بود، خیلی، حالا من نمیتونم همه چی رو باز کنم، خیلی وحشتناک بود.
شما چجوری خبردار شدید؟
این که ما چجوری خبر شدیم، خب حمید یک ماه قبلش اومد تهران و نمیخواست برگرده کرمان و ما متاسفانه دلیل رو نمیدونستیم. حمید در سکوت مطلق اومد تهران و اول مهر بود و واقعا رغبت نداشت که برگرده و حالت عجیبی داشت. نمیدونم ترسونده بودن، نمیدونم از یه جای خبر شده بود، ای کاش دهن باز میکرد، ای کاش چیزی میگفت. این بار از وجدان رو دوش ما نمیذاشت که چرا بیشتر نپرسید. تموم نمیشه این ماجرا متاسفانه بعد این همه سال. و خب حمید رفت که برگرده و ما خیلی تشویقش کردیم که چون من و برادر دیگه محمد اومده بودیم، ساکن تهران بودیم، حمید اونجا تنها مونده بود. ما خیلی دلمون میخواست حمید و خانوادش هم از اونجا بیاریم. من خیلی بهش اصرار کردم و حمید قول داد، برای دو کار به من قول داد. یکی این که دفترهای شعر آماده انتشارشو بده که ما چاپ کنیم توی انتشارات بود. و یکی اینم که تقاضای انتقال بده و بیاد. چند روز بعد حمید زنگ زد به من مژده داد که 3 تا دفتر آماده انتشار داره میفرسته، دیگه همه کاراشون تموم شده و میفرسته برای چاپ و دنبال کار انتقالشه، ظاهرا داره میاد. و یه شب وحشتناکی که یعنی یک شب قبل از مهر ما خواب بودیم، البته منو خیلی دیرتر بیدار کردن چون میدونستن تحمل ندارم، ولی یه دفعه من دیدم یه لشکر سیاه پوش وارد در خونه ما شد و به من گفتن که مادرم تصادف کرده، ولی من حمیدو خواب دیده بودم. به محضی که گفتم خودتونو گول نزنین، حمید مرده، ولی نمیدونستم کشته شده. گفتم حمید مرده، تنهام نمرده، یکی باش مرده. خواب دیده بودم که حمید و یک کس کوچکتر جنازه های این طور من تو خواب دیده بودم و همون ساعت در حین خواب بیدارم کردم. یک کسی تا کرمان به من چیزی نمیگفت، فقط من توی هواپیما از برادرم پرسیدم که کی مرده، به من حقیقت رو بگو. گفت همه مردن. به وقتی که رسیدیم اونجا یه سلاخ خونه بود، من البته نتونستم برم ببینم، ولی و خب روز اول خیلی هیجان بود. همه میتونم بگم مردم کرمان اونجا بودن، تلویزیون داشت خبر میداد، رادیو خبر میداد، همه خیلی احساساتی بودن، همه خیلی همکارای حمید. خب حمید خیلی محبوب بود اونجا، ولی از روز آگاهی، مامورین آگاهی، رئیس آگاهی که از قضا خودش هم خیلی متأثر بود، بسیار هم بازپرس قتل خیلی متأثر بود، هم رئیس آگاهی کرمان و هم پزشک قانونی که فکر نمی کنم زنده باشه، یادشون بخیر، خیلی خیلی متأثر بودن. آقای مشایخی بازپرس قتل گریه می کرد، می گفت که من 30 سال با جنایت سر کار داشتم ولی هیچ کس تا دیشب اشک منو ندیده بود. من دیشب صدای بلند گریه می کردم از شدت وخامت و شقاوت این فاجعه. میگفت نمیدونیم چه خبر بود. یا پزشک قانونی میگفت که چیزی که من دیدم، من شک ندارم که برادرتون رو کشتن برای اینکه خودشون رو سفید کنن، نه برای اینکه اینو سیاه کنن. برادرتون حتما قربان یک ماجرای. میگه من تو هر دادگاهی حاضرم بیام شهادت بدم. من تا ساعت 12 ظهر موندم اونجا و بالای سر شعرهایی که اطراف این پراکنده بود مونده بودم. البته اون 3 تا دفتر آماده چاپ برده بودن، شعرهای دیگه ای که مونده بود، کیف سامسونیتش غرق خون میگفتن بوده، شکسته بودن. و صحنه قتل عجیب، شبیه صحنه قتل فروهرها بود، با همون تعداد ضربات، با همون شیوه، با همون 3 تا استکان، با همون نشانه ها. فقط تنها تفاوتش این بود که خب ساختار خونه ها فرق میکرد. حمید رو زمین خوابونده بودن، کارون رو زمین خوابونده بودن چون یه خونه نیمساز بود، تازه داشت یه معلمه معمولی بود که تازه داشت یه خونه بازسازی میکرد و میرفت توی ساکن بشه. امکانات بیشتری نبود. ولی از روز دوم همه چیز تغییر کرد. دیگه مامورین آگاهی، دیگه رئیس آگاهی، دیگه همه برخورداشون با ما فرق کرد. دیگه دم به دقیقه خودشون به ما زنگ نمی زدن، دم به دقیقه خودشون نمی اومدن، پیگیر نبودن و جمعیت یه دفعه متفرق شد. همه رفتن، ما موندیم. و ما
بازجویی‌ها در اون زمان به کجا کشید؟
و متاسفانه با شیوهی که عمل کردن یه جور اختلاف انداختن تو خانواده. شروع میکردن از افراد خانواده کسایی رو میگرفتن، اونا رو تحت فشار میذاشتن. البته حالا شاید آگاهی میخواست به نقطه‌ای برسه. و خب از این ور افراد خانواده میگفتن شما برین رضایت بدین، بچه های ما بیگناهن و واقعا بیگناه بودن. مثلا به صرف این که یک کلمه گفت بود آخ بمیرم الهی، من اگه میدونستم من همون لحظه شب از این کوچه رد شدم، از بغل خیابون رد شدم، با همین حرف میگرفتن. دو چهار تا کارگر افغانی بیچاره رو گرفتن که اونا همش فریاد می‌زدن که ما عاشقش بودیم، ما دوستش داشتیم، که ما رفتیم رضایت دادیم اون افغانی رو آزاد کردن. و بعد وقتی ما میرفتیم میگفتیم مثلا این بچه فامیل ما بیگناه، اینو آزاد کنین، میگفتن باشه رضایت بدیم پرونده بسته بشه ما آزاد کنیم. و ما که نمیتونستیم چنین رضایتی بدیم. ما یه دور تسلسلی رو ما 22 سال داریم میچرخیم دیگه، ما همه درا رو زدیم، به همه جا رفتیم، هیچ جا جواب روشنی به ما نداد. فقط هر از گاهی سالی یه بار بچه هاشو میبرن، خانمشو صدا میکنن بیاین دیگه بگیرین پرونده رو ببند، یا این که به هر حال ما رو توی فشارهایی میذارن. خود منو که چند سال پیش برای سفر پرفرهنگی داشتم برای دانشگاه نیویورک و کالج ویسکانسین دعوت شده بودم برم، پس از سال ساعت ها بازجویی در نهایت دو چیز از من خواستن، دو شرط گذاشتن که من بتونم به این سفر برم. یکیش این بود که بنویسم قتل حمید و کارون زیر سر اونا نیست، و یکی اینم که بنویسم کانون نویسندگان غیر قانونیه. خب که منم طبیعی بود که هیچ کدوم از این دو کارو نمی کردم. سفری که بعد می رفتم یه سفر فرهنگی ادبی بسیار ارزندم بود و از دست دادم.
گفتید خانمش و بچه هاشو می برن که بیاید دیه بگیرید، اینها همه از سوی وزارت اطلاعات همچنان انجام می گیره؟
نه، از سوی قوه قضاییه.
در واقع به خاطر اینکه پرونده رو ببندن.
چون پرونده دست قوه قضایی است دیگه، دست وزارت اطلاعات که نیست. وزارت اطلاعات البته داره پرونده رو، قطعا داره، مگه میشه نداشته باشه؟ چون همون ابتدای قتلشون هم تو همون 6-7 ماه اول یک بار ما رو صدا کردن، من و برادرم، و اون موقع بچه های صغیر بودن، صدا کردن و گفتن که خود وزارت اطلاعات، البته اطلاعات کرمان، منو خواست که من تو شیمی درمانی بودم، گفتم من نمیتونم، گفتن تا عصر امروز بیا، گفتم یه هواپیمای اختصاصی لازمه که من بتونم بیا، من مشغول شیمی درمانی هم هستم، گفتن باشه پس بعدن تهران هم هنگ میکنن، تهران بیاد. که بعدن من و برادر مصطفی صدا کردن و نهایت پس از حالا مدتی که با هم صحبت کردیم، یه آقای درشت هیکلی بودن که ما نمیدونیم چه کاره بود چی بود، در نهایت فهوای کلام این بود که اشتباه ساده بود، با یه اشتباه ساده دوتا آدم کشته شده بودن، تکه تکه شده بودن، مسلح شده بودن. فقط اون دوتا آدم نیستن که کشته میشن، شما فکر نکنین با هر قتلی فقط اون آدم به قتل میرسه، یک خانواده به قتل میرسن به لحاظ عاطفی، به لحاظ غیر عاطفی. شما فکر میکنیم مگه ما کم تهدید شدیم؟ مگه ما الان آرامش داریم؟ من مگه کتابای ما راحت اجازه میگیره؟ شما باورتون نمیشه، همین الان من کتابی رو دارم دادم یک سال توی ارشاد، این اون مطلبی که بهش گیر دادن توی کتابی که مال خود من، توی کتابی کس دیگه چاپ شده، ولی توی کتاب خودم بهش اجازه نمیدن. چرا؟ به دلیلی این که خب نامه حاجی زاده حتما روش، به دلیلی که حرف میزنم، به دلیلی که سکوت نکردم در مورد قتل برادرم یا در مورد مسائل دیگر. فقط قتل برادر من نیست، چه فرق میکنه؟ مگر قتل محمد مختاری شوخی بود؟ مگر قتل فروهرا شوخی بود؟ مگر پروانه اسکندری کم آدمی بود؟ مگر محمد جعفر پوینده چه کرده بود؟ همه اینا، میرعلایی، نمیدونم تفضلی، شریف، دوانی، مگر چه کرده بودن اینا؟ چرا باید اینا همه با هم مسلح می شدن می رفتن؟ ما نمیدونیم کجا متوقف میشه، ما هنوزم مطمئن نیستیم کجا متوقف میشه. همین الان 3 تا بچه های کانون نویسندگان گرفتن بردن، هر کدوم با 6 سال زندان، یکیشون با 3 سال خورده زندان. به چه جرمی؟ به جرم رفتن سر مزار مختاری و پویند. این واقعا جرمه که آدم هر کسی به خاطر 6 سال زندان بگیره؟
آثار آقای حاجی زاده برادرتون چی؟ آیا کتاب‌ها، شعرها، آثار ایشون بعد از اون اجازه انتشار پیدا کرد؟
بله، یعنی البته اون 3 تا کتاب آماده چاپ شد که بردن، ما دیگه اونا رو ندیدیم. اصلا هیچ نشانی هم. از یک سری کتاب هم دست دوستانی هست که بیمهری میکنن، حالا از سر مهر بیمهری میکنن. ما میبینیم خطوط خوشنویسی شد و چیزش و اینا، ولی دست خودمان نیست. البته یه مقدار حمید این آشفتگی رو داشت، ولی یه کتاب ازش اون همون ابتدا چاپ شد به اسم کارون در من است امشب، که البته حالا کیفیت چاپ با اینو نامناسب بود و خیلی خوب توضیح نشد. یه کتاب جدیدن ازش چاپ شده به اسم پرچم آزادگی، انتشارات جامدران منتشر کرده. اجازه دادم به این کتاب همین یک سال پیش در اومد، ولی خب کارهای تحقیقیش یک کنکاشنامه افیون داشت 4 جلدی. امیدوارم که حالا بقیهش هم کارهای تحقیقیش یا شعرهای دیگرش هم بتونه کم کم اجازه انتشار بگیره یا به هر حال یک جایی منتشر بشه.